اما آنچه در سینما فرهنگ خواهید شنید. بخش معرفی یک فیلم. گذری بر موسیقی یک فیلم. مهمترین رویدادهای حوزه سینما. بخش تحلیلی و گفتگو با میهمانان برنامه. و بخش های متنوع دیگه‌ای که تقدیم حضور شما خواهد شد. لطفاً تا ساعت 18 شنونده این برنامه باشید. اما در خدمت کارشناس برنامه هستیم جناب آقای سعید هاشم‌زاده. سلام، عصرتون بخیر، خوش اومدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، مردم عزیز صدامون رو میشنون و روزهای سختی رو پشت سر میذاریم، اما امروز که قرار راجع به انیمیشن در واقع صحبت کنیم، توی ذهنم این بود که چقدر جالبه که انیمیشن و هنر و هنر سینما اساساً عرصه‌ای برای این که بتونیم با عنصر تخیل بهش پناه ببریم. امروز ما بحثمون انیمیشن پسر دلفینی خواهد بود.
بله.
و در واقع راجع به اون صحبت میکنیم و این رو مد نظر داشته باشیم که با مدیومی طرف هستیم که میخواد برای ما تخیل یک زندگی بهتر رو بسازه، یک زندگی پرنشاط مثل زندگی تمام قهرمانانی که در داستانهای کهن هستن. حالا به سراغ انیمیشن خواهیم رفت و اون رو در واقع بررسی خواهیم کرد. امیدوارم که برنامه مفید باشه.
انشاءالله در خدمت شما هستیم. سراغ آخرین رخدادها در حوزه سینما و خانم تبسم کشاورز. سلام، از بخیر.
درود بر شما و تمام شنوندگان رادیو فرهنگ.
سلامت باشین آقای هاشم‌زاده، با شما گفتگو میکنم.
سلام خانم کشاورز، دستتون بخیر باشه.
متشکرم، درود بر شما. فقط من صداتون خیلی ضعیف دارم، اگر میشه.
الان صدا بهتره؟
نه، همچنان فرقی نکرد.
همچنان صدا گویا ضعیفه برای خانم کشاورز. امیدوارم حالا صدا بهتر شه. خیلی هم عالی. بسیار خوب، قراره در واقع اول همیشه راجع به فیلم های روی پرده صحبت کنیم و گزارشی داشته باشیم از سینماها. خانم کشاورز،
درسته آقای هاشم زاده، به هر حال طبق روال هر هفته ما جدول فروش هفتگی رو داشتیم، اما به دلیل اتفاقات ناگواری که در چند روز اخیر افتاده، سالت بسیار از خبرگزاری ها، سایت های سینمایی و حالا شاید پیج ها به این سمت و سوی دیگه ای رفته.
بله.
و اساسا خب سینما هم خیلی شاید در حال روز خوبی نیست تو این چند روز اخیر.
بله.
به همین دلیل تصمیم من اینه که بهتره در این خصوص صحبت نکنیم، چون خیلی از پیج ها هم در واقع فعالیت هاشون رو متوقف کردن و آمار دقیقی شاید نباشه.
بله، آمار دقیقی نیست. به این دلیل به نظرم بگذریم از این ماجرا اونطوری که شما میفرمایید. حالا ولی خبر چند فیلم جدید رو داشتیم در واقع.
بله.
چند فیلم جدید قرار اکران بشه.
درسته. اول از همه این رو بگم که سینماهای سراسر کشور حالا به دلیل ایام سوگواری از شنبه دوم مهر ماه تا پایان سه شنبه پنج مهر تعطیل هستن.
بله.
پس از اون طبق در واقع چیزی که اعلام شده و قبلا هم راجع به صحبت کردیم چند فیلمو داریم که به اکران‌های پاییزی ما بعد از حالا این تعطیلی‌ها اضافه میشه به چرخه اکران و در واقع میشه گفت با تغییر فصل سینمای رنگ و بوی متفاوتی به خودش میگیره. یکی از این فیلم‌ها هم تو که قبلا هم گفتیم فیلم ملاقات خصوصی امید شمس.
بله.
فیلم گیجگاه عادل تبریزی رو ما داریم.
بله.
فیلم خط استوای آقای نعیمی رو داریم و یک فیلم جدیدی هم که حالا قراره به زودی به چرخه اکران اضافه بشه و جالب راجعش صحبت بکنیم، فیلم سینمایی روشن به کارگردانی و تهیه کنندگی آقای روح الله حجازیه.
بله.
که توقیف شده بود و سرانجام حالا به حال مجوز نمایش گرفته. این فیلم هم به زودی اکران خواهد شد که رضا عطاران، سارا بهرامی و سیامک انصاری در نقش آفرینی میکنن
و چند جایزه هم جشنواره گرفت دو سال پیش.
دقیقاً. سال فکر کنم اگر اشتباه نکنم 39 دوره جشنواره بود که فیلم رو دیدیم و آقای عطاران هم برای
نقش آفرینی اونجا جایزه گرفت.
فیلم بله سیمرغ بلورین رو براشون به ارمغان آورد بعد از نقش آفرینی در این فیلم. این فیلم رو هم ما داریم. حالا طبق شنیده ها احتمال رفع توقیف فیلم قاتل و وحشی آقای نعمت الله هم مثلا بعد از اینکه فیلم روشن آقای حجازی رفع توقیف شد، خیلی احتمال اینکه فیلم قاتل و وحشی آقای نعمت الله هم رفع توقیف بشه رو دادن. حالا امیدواریم که این اتفاق برای فیلم
ما هم امیدواریم که بتونیم اثر تازه حمید نعمت الله رو ببینیم روی پرده سینما.
دقیق.
بله. نماینده اسکار مشخص شد خانم کشاورز، به نظرم خیلی خبر مهمیه و البته یه ذره برای خود من کلا غافلگیر کننده بود این انتخاب.
دقیقا. حالا جالبه شما که ما در هفته‌های گذشته هم راجع به نواقع نامزدهای اسکار ایران صحبت میکردیم و خب برای لیستی که دادن یه ذره عجیب غریب بود.
دقیقا.
نمیدونم حالا به حال جنگ جهانی سوم به کارگردانی هومن سیدی در واقع کاندید شد، انتخاب شد برای حضور در اسکار 2023. آقای پرویز شیخزادی سخنگو و عضو کمیته معرفی فیلم ایران به اسکار 2023 اعلام کردن که کمیته انتخاب در پی جلسات متعددی که داشته 57 فیلم حائز اهمیت رو بررسی کرده در مرحله اول، که از این 57 فیلم در واقع 17 فیلم رو برای بازبینی انتخاب کرده و پس از اون بررسی ها به 5 فیلم رسیدن.
درست.
که یکی از اون فیلم ها فیلم موقت مهدی آقای حجازی فر بوده، انیمیشن پسر دلفینی آقای خیراندیش بوده، بدون قرار قبلی بهروز شعیبی بوده، تفریق مانی حقیقی و جنگ جهانی سوم هومن سیدی که به حال
که طبیعتا تو سینمای بین الملل همون دو گزینه آخر میتونستن شانسی داشته باشن.
دقیقا.
به واسطه دقیقا. حضور در جشنواره بین المللی که خب یکیشون هم انتخاب شد برای فیلم آقای سیدی، جایزه بخش دقیقا. پانورامای در واقع جشنواره ونیز رو گرفت.
دقیقا. و خب برادران لیلا هم که میتونست شاید توی این لیست قرار بگیره ولی به دلیل اتفاقاتی که افتاد متاسفانه.
بله. ما فستیوال تورنتو هم داشتیم، یاد فیلم مانی حقیقی افتادم، ما فستیوال تورنتو داشتیم، فیلم تفریق بود توی فستیوال، اتفاقی براش نیفتاد؟
نه متاسفانه دستاورد خیلی خاصی نداشت. برندگان فستیوال تورنتو هم که برای 45 سال از طریق رأی مردم مشخص شدن اعلام شد برندگانش.
بله.
و جایزه مردمی فستیوال تورنتو هم به فیلم آقای اسپیلبرگ رسید، فیلم جدیدشون.
بله.
و سایر بخش های دیگه این جشنواره هم برندگانش مشخص شد. اگر اشتباه نکنم بر بخش پلتفرم بود که فیلم تفریق مانی حقیقی حضور داشت.
درست.
اما خب جدیده به فیلم دیگه ای رسید و
بله.
اتفاق خاصی برای تفریق مانی حقیقی نیفتاد.
بسیار خوب، ما آرزوی موفقیت داریم واسه همه فیلم سازان و ممنونیم از شما خانم کشاورز. امیدوارم که
خانم.
روز خوبی رو سپری کنید.
سپاس از شما و تمام شنوندگان.
متشکرم، ممنونم از شما.
خداحافظ.
همچنان همراه شما هستیم و برنامه سینما فرهنگ رو تقدیم شما میکنیم، اما در آستانه آغاز هفته دفاع مقدس هستیم که یادآور رشادت ها و دلاور مردی های بزرگانی است ماندگار. به بهانه آغاز هفته دفاع مقدس گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر حبیب الله مازندرانی، معاون فیلم و سریال سازمان سینمایی دفاع مقدس. آقای دکتر مازندرانی، عرض سلام داریم خدمت شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه مردم شریف کشور که الان شنونده صدای ما هستن. در خدمت شما
زنده هستن. باشید و پایدار. آقای دکتر مازندرانی، قطعا یکی از راه‌هایی که در جهت حفظ بقا ماندگاری و اشاعه فرهنگ فداکاری و رشادت بزرگ مردانی که طی 8 سال دوران حماسه آفریدن در دوران دفاع مقدس، تولید آثار بصری، یعنی آثار سینمایی هست و مجموعه های تلویزیونی که جناب عالی در نهادی قرار دارین که متولی این امر هست. یک مقدار راجع به تولیداتی که در سال گذشته انجام دادید، برنامه های در پیش رو، کمبودهایی که در حوزه تولید فیلم در باره دفاع مقدس وجود داره، برای ما و شنوندگانمون که علاقمند هستند به هنر سینما و سینمای دفاع مقدس توضیحاتی ارائه کنید لطفا.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم از محبت شما و دوستان عزیز که در خصوص یکی از مهمترین نیازهای امروز جامعه ما، یعنی بحث دفاع مقدس، دارن کار میکنن.
بله.
خب همونطور که هرستادی و همه عزیزان میدونن، دوران 8 سال دفاع مقدس ما تداعی کننده یکی از زیباترین جلوه های تاریخ تمدن بشریه و ما شاهد بودیم در این 8 سال دفاع مقدس رزمندگان عزیز ما چه حماسه ها، ایثار ها و گذشت هایی رو در جبهه خلق کردن که به قول فرمایش مقام معظم رهبری فرمودن ما هر چقدر از این اقیانوس دفاع مقدس برداشت کنیم باز هم کمه. خب جامعه امروز ما یک جامعه در حال گذره و تغییرات محسوس و غیر محسوسی رو ما در جامعه مشاهده میکنیم و برای انتقال این ارزش های دفاع مقدس ما طبیعتا لازمه که کارهای فرهنگی زیادی رو صورت بدیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته در جمع پیشکسوتان دفاع مقدس جمله زیبایی رو فرمودند که در واقع باز توصیه کردن به فرماندهان دفاع مقدس، مسئولین، متولیان، که باید کارهایی صورت بگیره که از همان نگاه به دریچه‌ای که شما به جنگ دفاع مقدس نگاه میکنید، آیندگان ما در واقع باید از همون نگاه به جنگ به دفاع مقدس نگاه بکنن.
بله.
ما در حوزه سینمای دفاع مقدس خب متولی 30 تا اداره کل در استانهای کشور داریم که طبیعتا بررسی فیلمنامه ها، تصویب طرح ها و اینها رو به عهده داریم، اما به نظر من کار اساسی باید در حوزه سینمای دفاع مقدس ما، در حوزه سینمای فارابی و سطح کشور انجام بشه که ماندگار بشه.
بله.
خب خیلی اگر بخوایم در واقع تو این زمینه کار کنیم، بایستی یک آسیب شناسی در حوزه سینمای دفاع مقدس انجام بشه، اهمیت و ضرورتش یک بار دیگه مرور بشه، عملکرد سینمای دفاع مقدس رو ما در طول این 8 سال دفاع مقدس رو در طول این 40 سال بعد از انقلاب بررسی بکنیم، ببینیم کجای کار ما در واقع میلنگه که ما در طول 40 سال بعد از انقلاب قریب به 2200 فیلم سینمایی تولید کردیم ولی سهم دفاع مقدس ما به عنوان مثال 260-270 تا فیلمه. خب این در واقع نیاز به
بررسی داره.
بعدی آسیب شناسی داره که نمیدونم این نیاز به یک فرصت مصوفایی است که بشینیم راجع به این موضوع مشکلاتی.
البته جناب آقای دکتر مازندران اسلامی میگم که کلام شما رو قطع کنم، ما میخوام از شما هم همجا قول بگیم ما قرار هست هفته آینده به صورت مفصل و به تفصیل به سینمای حوزه دفاع مقدس بپردازیم. بله. از شما قول بگیریم که حتما در اون بخش به صورت مفصل درباره مشکلات، کمبودها و نواقصی که وجود داره و اقداماتی که قرار انجام بشه به صورت مفصل برای ما توضیحات ارائه کنیم. بله. ما همجا از شما قول بگیریم که با ما همراه باشید. بله
انشالله.
بله
انشالله در خدمت شما
هستم. زنده باشید، بزرگوارید.
من فقط یه نکته رو عرض کنم که بعدش هم خیلی مایلم که شما هم راجع به این موضوع تو برنامه بحث کنید.
بله.
بحث در واقع اقتباس از ادبیات دفاع مقدس. خوشبختانه در طول 40 سال بعد از انقلاب حوزه ادبیات دفاع مقدس ما کارهای بسیار ارزشمندی رو انجام داده.
بله بله.
و وقتی من خودم یه پژوهشی رو داشتم انجام میدادم در حوزه اقتباس از ادبیات برای دفاع مقدس، من دیدم که قبل از انقلاب در سینمای ایران قریب به شاید 9 تا 10 تا کار بر اساس اقتباس صورت گرفته و در طول 40 سال بعد از انقلاب ما شاید 30-35 اثر داریم که از ادبیات و داستانهای کوتاه انجام شده باشه، در حالی که اگر تو این حوزه به نظر من فیلمسازان ما وارد عمل بشن، چون میدونی که مشکل اساسی ما در سینما و در همه بحثای حالا تئاتر باشه تلویزیون باشه، اگر ما رو فیلمنامه خوب کار کنیم، یک سناریوی خوبی داشته باشیم، مطمئن هستیم که کار با ارزشی انجام میشه. من خیلی مایلم که راجع به این بحث اقتباس در سینمای دفاع مقدس
و
اصلا اقتباس در سینما ایران روش بحث بکنیم، صحبت کنیم، موانع رو بررسی کنیم، انشاءالله فیلم سازان ما هم تشویق بشن، چون خیلی از کشورهای جهان الان که جشنواره دارن یکی از جوایز رو اختصاص میدن به فیلم های اقتباسی. خب چه اشکال داره ما هم در بحث جشنواره های فجر و جشنواره دیگه که داریم بگیم که آقا بهتر یکی از جوایز به بحث سینمای دفاع مقدس و ادبیات اقتباسی.
خیلی متشکرم از پیشنهاد شما دکتر مازندرانی. قطعا ما در حوزه دفاع مقدس در واقع آثار بسیار بسیار شاخصی داریم، یعنی تعداد آثاری که منتشر شدن در حوزه ادبیات دفاع مقدس بسیار شاخصن، مخاطبان خاص خودشو دارن، خیلی از آثار چندین بار تجدید چاپ شدن و چقدر خوبه که این آثار مکتوب تبدیل بشن به آثار بصری و ما اونها رو بر روی پرده سینما ببینیم و ارتباط برقرار کنیم با مخاطبا. حتما از شما قول میگیریم که انشاءالله در هفته آینده در هفته دفاع مقدس همراه ما باشید در برنامه سینما فرهنگ. این هفته رو گرامی می‌داریم و خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه ما. برقرار باشید و پایدار. استتون بخیر. خدا بگذارید. بیست دقیقه همچنان با شما همراه هستیم آقای هاشم زاده. خب اثر خیلی خیلی خاص و ویژه این روزها بر روی پرده سینماست در حوزه کودک و نوجوان، پویا نمایی پسر دلفینی که واقعا در جشنواره‌های جهانی خوش درخشید و این نشون میده که ما اگر بخوایم در حوزه پویا نمایی هم کاری رو تولید بکنیم و اگر وقت بذاریم و با دقت نظر کاری رو تولید بکنیم، از این دست کارها هم میتونه خوش بدرخشه در سینمای جهان و در سینمای خودمون ایران. و ما مدت هاست که یک اثر پویا نمایی خیلی خوب برای پرده سینما ندیدیم که با نسل کودک و نوجوان ارتباط برقرار کنه و حالا پس از مدت ها پسر دلفینی اومده. بله. و با موفقیت های فراوان بر روی پرده سینما داره در واقع. بله. خودش رو نشون میده و به رخ میکشه افتخارات خودش رو برای کودکان و نوجوانان کشورمون. امروز میخوام به صورت اختصاصی هم تو که شما هم فرمودین در ابتدای. بله. صحبت هاتون به این اثر شاخص بپردازیم.
بله، واقعیت اینه که انقدر گفتید موفقیت دیگه من روم نمیشه نقد کنم. آره، ولی
خب به هر صورت این نکته رو من ازش دفاع بکنم آقای هاشم زاده، این که بعد از سالها میبینیم که یک اثری میدرخشه در عرصه کوه نمایی، خودش جای کلی تغییر داره. حالا قطعا نواقصی هم داره که خب
شما اینجا هستی تا خیلی لیوانه پر شد. نه، ماجرا این بود که من وقتی رفتم و فیلم رو دیدم در سینما، خب همه خانواده بودن.
بله.
و من اساسا وقتی وارد تئاتر سینما میشم که همه خانواده ان و برای کودکانشون اومدن تا اثری رو در یک امنیت سالم روانی ببینن، خب من خوشحال میشم. و ماجرام از این قرار بود که تمام کودکانم تونستن ارتباط بگیرن با اثر. خب
جدا.
آره، و خب این نکته مثبته. نکته مثبت بعدی هم اینه که فیلم فروش خوبی داشته. فکر میکنم فروش روزانه سینمای ایران رو در سال اخیر شکست. خب این خیلی موفقیت خوبیه برای انیمیشن، اما متاسفانه یا خوشبختانه از اونجا که به نظرم توی این برنامه ما به علاوه گفتن موفقیت ها و نکات مثبت، باید بررسی در واقع آگاهی دهنده ای هم داشته باشیم روی فیلم، یه ذره باید دقیق تر هم بشیم روی اثر انیمیشنی که دیدیم، پسر دلفینی، کمی بینندگان این اثر رو راهنمایی کنیم نسبت به اینکه چگونه باید بهش بنگرن، چه تاریخچه‌ای داره حتی این اثر. من میتونم راجع به الگوهای این اثر هم صحبت کنم که به نظرم خیلی مهمه. پسر دلفینی در واقع من میتونم بگم با استانداردهای انیمیشن جهان میاد و پهلو به پهلو حرکت میکنه، اما فقط در فصلهای این گونه است و نه در تمام فیلم، و این در واقع نقصیه که من دوست دارم حالا با دوستان عزیزی که میان روی خط هم در واقع اون رو بررسی بکنم، به پرسش بذارم و پاسخ بشنوم. مسئله من با فیلم اینه که اولا فیلم نزدیک به دو الگوی در واقع
جانب از اینکه بمخشید به نقد این اثر بزنید، در حد یکی دو خط از داستان
بله
کار
بله
هم برای ما میگین لطفا.
چون من که ندیدم یه جوری تنظیمش کنم که لو نره داستان و یه کلیتی فقط گفته بشه. آره، داستان یک پسریست که با دلفین ها زندگی میکنه و به دنبال هویت خودشه که او کیست، مادرش کیست و در واقع چه اتفاقی برای مادرش افتاده که او حالا در دریا زیست میکنه و با دلفین هاست. این رو بگم به نظرم کافیه.
بله.
بیش از این جلوتر نرم که داستان
خب.
آره لو نره.
خب میفهمم.
داستان در واقع بی عیب و نقص از دو فیلم الگوی کلاسیک تاریخ سینما که انیمیشن هم هستن جفتشون، با یک فاصله تاریخی در واقع تبعیت میکنه. اولین الگو فیلم پسر جنگل یا کتاب جنگل، کتاب جنگل البته اسم اصلیه، ساخته والت دیزنی، که داستان پسری است که از دهکده خودش جدا میشه و با حیوانات جنگل زندگی میکنه و او اصلا لقب پسر جنگل به خودش میگیره و انسان در میان حیوانات در طبیعت این جدال هویتی، این جدال تفاوت زیستی، فیزیکی و فکری یک انسان با حیوانات رو به نمایش میذاره توی جنگل بوک یا در واقع کتاب جنگل. این یکی از الگوهای این فیلم هست، یعنی پسر دلفینی. و الگوی بعدی که الگوی مشهورتریه و اتفاقا از لحاظ داستانی هم جز قهرمانان در واقع کامیک بوک های امریکاییه، تارزان هست. فیلم تارزان در واقع داستان خانواده‌ایه که بل اجبار به یک در واقع جزیره میرسن، اونجا پدر و مادر خانواده کشته میشن ولی بچه رو میمون‌ها نجات میدن و پسر دیگه در میان میمون‌ها زندگی میکنه. یعنی دوباره زیست یک انسان در یک محیط طبیعی، در یک طبیعت وحشی با حیوانات، که او حالا در آینده وقتی بزرگ میشه دوباره به دنبال هویت خودش میره، در جستجوی این هستش که خانوادهش که بودن، مادرش که بوده و او اصلا انسانه یعنی چی که انسانه، چون او حالا دیگه تبدیل به یک در واقع فردی شده که میتونه مثل حیوانات در طبیعت زیست بکنه، وحشیانه در یک طبیعت وحشی. حالا پسر دلفینی هم در واقع همین داستان هست. تا اینجا فعلا داشته باشیم به عنوان اینکه این دو الگو میتونن کمک کنن در بررسی و فهم پسر دلفینی.
بله، خیلی متشکریم. بخشی از صدای پویانمایی پسر دلفینی رو با هم بشنویم و دوباره برگردیم.
پسرم خواسته با بقیه فرق داره، باید حواستمون بهش باشه.
خانه زنده فرقو داره.
آره، اگه گفتی فرق بین مارمایی و دلفی چیه؟
چه میدونم؟
دلفینا دوم دارن اما مارمایی همش دوم هست.
ولی من که دوم ندارم.
معلومه چون تو دلفی نیستی.
میدونستم.
چیو؟
این که دلفین نیستم.
چی گفته تو دلفین نیستی؟
خودت تو الان گفتی.
من که گفتم تو دلفین
نیستی. همین الان گفتی.
نه، همچی حرفی نزدم.
پس چرا دم ندارم؟
نمیدونم، شاید وقتی صدف ازاسه بول افتاد دومت کنده شده.
کدوم صدف؟
کدوم صدف؟ کدوم بود؟
همون که از آسمون افتاد؟
آره دیگه، همون که این هوا بود. تو از کجا میدونی؟
خودت گفتی.
نالا بفهمه کلم و کلم
چه باید دنبال مادرم بگرد.
بگردش
شبیه برده
پسر این دلفینی قهرمانه. بچه ها آماده باشی.
فیلم کارتونی پسر دلفینی در سینماهای سراسر کشور.
بله، بخشایی از صدای پویانمایی پسر دلفینی رو با هم شنیدیم و اما در این لحظه جناب آقای محمد خیراندیش کارگردان این کار برای خط تلفنی سینما فرهنگ هستن. آقای خیراندیش سلام، عصرتون بخیر باشه.
الو
سلام، عصرتون بخیر باشه. درود بر
شما. سلام سلام، وقت شما بخیر باشه.
زنده باشید، خدا قوت میگیم. پسر دلفینی اثری که این روزها خب سر و صدا به پا کرده و مخاطبای خاص خودشو داره و کارشناس و منتقد برنامه آقای هاشم زاده که گفتگو رو با شما پی خواهند گرفت.
سلام آقای خیراندیش.
سلام، احوال
بخیر باشه.
دوستان بخیر، متشکرم.
من فکر کنم یه در واقع گزارشی از مواجهه مردم تماشاگرا در برابر شما با دیدن این فیلم رو از زبان خودتون بشنویم اول جالب تر باشه.
خواهش میکنم. خب به هر حال این فیلم با توجه به این که شرایط ایران با قول معروف توی پیکای کرونا بودش، اول توی روسیه اکران شد.
بله.
خب خیلی بازخورد خوبی داشتیم. 2700 تا سینما متقاضی شدن برای اینکه این فیلم رو پخش کنن. بله. و خب یه رکورد فروش خیلی خوبی رو زدیم ما اونجا، 1.7 میلیون دلار تو 2 هفته.
بشه.
و اومدیم توی رنکینگ، بالای رنکینگ در اصل توی روسیه، دوم توی انیمیشن ها و سوم توی کل فروش روسیه شدیم.
بسیار عالی.
الو.
بله بله، من گفتم بسیار عالی.
بعد خب به هر حال هم کرونا توی ایران شرایطش بهتر شد، هم ما تونستیم باکس پخش بگیریم، شرایط پخش بگیریم و فروشمون رو توی 2 هفته اول، یعنی از روز سوم اومدیم صدر فروش توی به قول معروف ایران.
درست.
و بعد از 2 هفته فروش همچنان صدر هستیم. 9 میلیارد تومان رو تا همین یکی دو روز پیش میدونم که رأی بکنم دیشب رد کردیم و حالا امیدواریم که فروش ادامه داشته باشه.
ما هم امیدواریم فروش ادامه داشته باشه. من منظورم این بود که در واقع در مواجهه با بیننده هایی که رفتن فیلم رو دیدن، چه در واقع فیدبکی داشتید، چه نظراتی به شما دادن؟ چون به نظرم خیلی جالبه که یه کارگردان از مخاطبین خودش نظر بپرسه یا نظر بگیره و همیشه این سوال ازشون میپرسن.
بله بله. خب قاعدتا خب خیلی بچه ها دوستش داشتن. خوشبختانه ظاهرا داره یک قهرمان جدید توی ذهن بچه ها و توی دل بچه ها جا میگیره به اسم پسر دلفینی. یه